بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از عواملی که باعث این میشه آدم دینش محفوظ باشه، سعادت تو دنیا و آخرت داشته باشه، انس با قرآن هستش. اینکه آدم نسبت به قرآن هم شناخت داشته باشه، هم علاوه بر اینکه شناخت داشته باشه ارتباط داشته باشه، هم علاوه بر اینکه ارتباط داشته باشه انس داشته باشه، رفیق قرآن باشه. پیغمبر اکرم فرمود اگر میخواید ان اردتم عیش سعدا و موت شهدا، اگر میخواید که سعادتمند زندگی بکنید و مثل شهید از دنیا برید، فدرسوا القرآن، قرآن رو یاد بگیرید، همراه قرآن باشید. اولا من این عرض بکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، قرآن اگر کسی باهاش مأنوس باشه خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه، خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه، چون محور قرآن خداوند متعاله، برخلاف کتب آسمانی دیگه، کتبی که تحریف شده، انجیل و تورات محورش خدا نیست متاسفانه، این کتاب های تحریف شده. اگر شما این کتاب ها رو ببینید، ببینید محور توشون انسانه نه خدا، یعنی به قدری انسان توش قوی تر شده که از خدا هم قوت بیشتری پیدا کرده. تو سفر پیدایش تورات کشتی گرفتن خدا با انسان و زمین خوردن خدا رو ذکر کرده، یعنی انسان قوی تر هست. تو انجیل هست که وقتی آدم از اون درخت ممنوع خورد پنهان شد، خدا سوال کرد که کجا هستی؟ نمیدونم کجایی. یعنی ببینید انسان خدا رو عاجز میکنه و خدا نمیتونه او رو پیداش بکنه. این تو این کتاب های تحریف شده است که انسان محوره نه خدا. همین چیزی که الان متاسفانه زیربنای فرهنگ غرب همین هست دیگه. من حالا نمیخوام اصلا وارد اون بحث بشم، اومانیسم که انسان محوره نه خدا، این زیربنای تفکر و فرهنگ غرب هستش. ولی تو فرهنگ دینی ما، تو قرآن، اون چیزی که محور هست، همه کاره هست، همه چیزه، خداوند متعاله. خداست که هم زنده میکنه هم میمیرانه، الذی هو یحیی و یمیت، خداست که رزق میده، خداست که الذی هو یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین، او هستش که سیر میکنه، سیراب میکنه، او هستش که شفا میده، او هستش که همه کاره او هست. خب اگر کسی با قرآن مأنوس بشه، قرآنی که خدا توش همه کار است، تو زندگیش خدا ورود پیدا میکنه و همه کاره زندگیش میشه، خیلی ارزشمنده انس با قرآن. متاسفانه الان اینو بدون تعارف عرض بکنم، متاسفانه الان قرآن کتاب زندگی ما نیست، بیشتر با عنوان تشریفات و زینت مجالس و اول ختمها و تو اینجور جاها مثلا خونده میشه. فرض کنید سفره عقد و یه خونه جدید میخریم، زودتر اول از همه قرآن ببریم و تو اینجور چیزا هست. ولی این که قرآن کتاب زندگیمون باشه، معیارهای قرآنی رو بدونیم و تو زندگیمون وارد بشه، این چنین نیست. من البته جسارت نمیخوام بکنم به همه، ولی در کل تو جامعه ما الان این چنین هستش، کتاب زندگی نیست. من از تو یه سوال میکنم، حالا به عنوان فقط یه سوال خیلی پیش پا افتاده، شما نگاه بکنید، یک دور شده که قرآن رو از اول تا آخر با فهمش، من حالا نمیخوام بگم اون لایه ها و بطون قرآن رو، نه، همون فهم اولیه قرآن، مثل اینکه یک کتاب دیگه رو شما مثلا یه رمان میخونید، یک کتاب دیگه رو میخونید، از اول تا آخر دقت میکنید چی هست، مطلب دستون در نره. از اول تا آخر قرآن رو که کلام خداست، واو به واوش از طرف پروردگار عالم هست، اینجوری خوندیم؟ یک بار اینجوری خوندیم؟ خوش به حال اون کسی که خونده باشه، ولی شاید خیلی همون این چنین نبوده. طرف 30 سال هیئت میره، 40 سال هیئتی هست، اما هنوز یک دور قرآن رو نخونده، کلام پروردگار عالم رو نخونده. نهج البلاغه که دیگه بماند، صحیفه سجادیه که دیگه بماند دیگه. حالا وقتی قرآنش اینجوریه دیگه اونا غریبتر هستن دیگه. با این که شما نگاه کنید اگه به کسی بگی خب مثلا این کارو بکن، میگه آقا ما خب فرصت نمیکنیم. فرصت نمیکنی؟ چند تا سریال تو عمرت دیدی؟ چند ساعت پای سریال ها نشست؟ چند تا فیلم سینمایی آدم دیده؟ چند تا مسابقات ورزشی دیده؟ پس معلومه که فرصت میکنه. فرصت داریم، حال نداریم. انگیزش نیست. اون انگیزش نیست واقعا. قرآن کتاب زندگی ما هنوز نشده که باش انس بگیریم. الان شما نگاه بکنید، من حالا باز به عنوان یه سوالی که بهتر معلوم بکنه، اگه اول یه عروسی، مجلس عروسی، یه قاری قرآن بیاد 10 دقیقه قرائت قرآن بکنه، بیاد قرائت قرآن بکنه، معمولا یه چه بسه تو همون عروسی بعضی از متدینین میگن بابا مگه مجلس ختمه، چرا قرآن؟ مگه قرآن فقط برای ختمه؟ پس چطور شده که ما فقط قرآن رو قرار دادیم برای ختم، ولی تو مجلس عروسی اگه مثلا خونده بشه چه بسا مورد اعتراض بعضی از خود متدینین واقع بشه؟ یه آقای راننده تاکسی تو تهران، ایشون میگفت من یه موقعی مسافر نداشتم، همینجوری این برانور میرفتم، شبکه قرآن رو گرفته بودم، قرآن گوش میکردم، تو مسیر یه مسافری به هر حال به ما خورد، همین که سوار شد دید صدای قرآن میاد، من قرآن گفت کسی مرده؟ کسی مرده؟ اون من خندم گره، گفتم بله بله بله، دل من و تو، دل من و تو مرده. مگه قرآن مال مرده هاست؟ قرآن مال زنده هاست. چرا فقط صداشو میشنوی فکر مونی کسی مرده؟ وقت بگذاریم برای قرآن. هر جور ارتباط با قرآن، هر جور ارتباط قرآن باعث یک نوع شفاعت قرآن تو آخرت از ماست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شفاعت شافعین، چه اهل بیت، چه قرآن، چه شهدا، اونایی که شفاعت میکنن روز قیامت، شفاعتشون از دنیا شروع میشه. شفاعت دستگیریه. کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست او، اونجا دستشو میگیرن. اون کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست قرآن، اونجا قرآن شفاعتشو میکنه. دستشو گذاشت تو دست اهل بیت، اونجا اصلا شفاعت تجسم ارتباط ما با شافعینه. یعنی همونجور که عالم آخرت شما شنیدید تجسم اعمال ماست، هر عملی آدم اینجا انجام میده اونجا تجسم پیدا میکنه، خوب یا بد. ارتباطی که اینجا با قرآن پیدا میکنیم، ارتباطی که با اهل بیت پیدا میکنیم، ارتباطی که با شهدا پیدا میکنیم، ارتباطی که با علما پیدا میکنیم، این ارتباط ها به صورت شفاعت اونجا تجسم پیدا میکنه. پس ارتباط رو باید اینجا آدم برقرار بکنه. هر گونه ارتباطی با قرآن که انواع مختلفی داره، که حالا عرض میکنم الان خدمتتون، یک نوع شفاعت به دنبال داره. همراه داشتن قرآن، اگر آدم قرآن همراهش باشه، تو جیبش باشه، که در روایت داره تطرد و شیاطین، شیطان رو دفع میکنه، حالا به همون اندازه همراه بودن، همراه بودن قرآن، خوندن قرآن، خوندن خود قرآن، نه ترجمه قرآن. گاهی موقع بعضی از دوستان به خصوص جوان ها میان میگن خب آقا ما که عربی که متوجه نمیشیم که، حالا به جای اینکه قرآن بخونیم ترجمه شو بخونیم. میگم عزیز من حتما ترجمه شو بخون، خیلی هم خوبه، آدم باید بفهمه، اما کلام خود خدا یه آثاری داره. اون کلام خدا، اون عربیش، اون یه آثاری داره که او هست که او رو بخون، بعد ترجمهش رو هم بخون. متاسفانه یک اشتباهی که تو بعضی از، البته حالا الان کمتر، ولی من یه موقع دیدم که ترجمه های نهج البلاغه رو چاپ میکردن، یعنی خود کلام امیرالمومنین که از دو لب مبارکش اومده بیرون اون نیست، فقط ترجمهشه. با حالی که کلامکم نور، اون کلام شما هستش که یه اثر نورانی داره. تلاوت قرآن، همراه داشتن قرآن، حفظ قرآن، یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن، اینا انواع ارتباطی است که آدم میتونه با قرآن برقرار بکنه. اینا هر کدومش باعث یک نوع شفاعتی و دستگیری اهل بیت از ما میشه. سعی بکنیم روزانه حداقل 10 آیه قرآن بخونیم، حداقل. دیگه انصاف نیست کسی بگه من این 10 تا رو وقت نمیکنم. البته کسی نگی که خب آقا ما که میخونیم تو نماز، بالاخره نماز که میخونیم، حمد و سوره که میخونیم از 10 تا هم بیشتره، 5 تا هم نماز میخونیم خیلی بیشتر از 10 تا. نه، قرآنی که هر از گاهی ختم بشه، تموم بشه، یعنی از اول تا آخر که تموم بشه، از اول حداقل 10 تا که در روایت داره تو اصول کافی هست که اگر کسی 10 آیه بخونه لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، و اگر 20 آیه تا 50 آیه بخونه کتب من الذاکرین، این جزء آدمای حواس جمعه، جزء آدمای ذاکره، و اگر بیشتر این کار رو بکنه که دیگه حالا خوشا به حالش که بیش از حتی روزی 50 آیه هم منتها باید وقت گذاشت، باید وقت گذاشت. یا آقای بازاری بود میگه با رفیقمون ظهر رفتیم نماز جماعت مسجد، نماز رو که خوندیم من نشستم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو می‌خواستم بگم، این رفیقم بلند شد دیگه بلافاصله بعد از نماز بلند شد، گفتم بشین تعقیبات نماز رو یه بادبادکم بی دنباله بالا نمیره، یه دنباله نمازت داشته باشه، یه تعقیبات یه مقدار بشین بخون. او گفت آقا کی وقت میکنه، کی فرصت میکنه؟ این برگشت یه جواب قشنگی بهش داد، گفت ما چون این کارا رو نمیکنیم وقت نداریم، وقتمون برکت نداره، به هیچ کارمون هم نمیرسیم. اگه این کارا رو بکنیم وقت هم پیدا میکنیم، وقتمون برکت پیدا میکنه. اتفاقا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز ها یکی از آثارش وسعت وقت و مدیریت وقته. اصلا خود حضرت زهرا شنیدید شاید، چون کاراش خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد بود، امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه وقتی خانم رو دید دلش سوخت که مثلا این دستاسی که باهاش گندم رو آرد می‌کردن، حضرت زهرا انقدر کار کرده بود که خون از دستش اومد، این دستگیره این دستاس خونی بود، بچه‌رم باید نگه می‌داشت از اون طرف، چون اون موقع نون وقتی می‌خواستن درست بکنن از 0 تا 100ش، یعنی گندم آرد کردن همه چیش از 0 تا 100ش رو باید انجام می‌دادن، خیلی کاراش زیاد. امیرالمومنین گفت خانم اگر درخواست بکنید از پدر و بزرگوارتون برای شما یه خدمتکار قرار بده. از زهرا خدمت پیغمبر رسید، این رو گفت پیغمبر، فرمود زهرا جان یه چیزی بهت میگم که از خدمتکار برات بهتره. بعد این تسبیحات رو یادش داد، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله که مجموعش میشه 100 تا ذکر. از خدمتکار برات بهتره، یعنی همون کاری که خدمتکار میکنه که چجوری کارتو سبک میکنه، این هم یه جوری مدیریت وقت برات درست میکنه، یه جوری وسعت وقت برات که به کارات برسی، که به همه کارات، اونایی که سرشون خیلی شلوغ پلوغه، کاراشون در هم بر همه، همیشه به کارشون نمیرسن، یکی از چیزهایی که میتونه مدیریت وقت و برکت وقت براشون ایجاد بکنه همین تسبیحات از زهراست، همین تسبیحات از زهراست سلام الله علیها که این اثر رو داره. به رفیقش گفت ما چون این تعقیبات رو نمیخونیم، این کارا رو نمیکنیم، کارمون همش گیره، بشین یه مقدار تعقیبات بخون، بشین مقدار این کارا رو انجام بده. قرآن برکت وقت میاره، واقعا برکت وقت میاره، این تو روایات ما هستش. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که همه شما بزرگواران اسم این به هر حال افتخار ایران رو، خواجه نصیرالدین طوسی تو قرن 7 8 هجری در زمانی که مغول‌ها تو ایران آمده بودن و حمله کرده بودن، ایشون تو اون زمان زندگی میکرد و وزیر دربار هولاکو خان بود، وزیر او بود، یعنی یه سیاستمدار تمام عیار که ایشون و شاگردش علامه هلی باعث شدن مغول‌ها این قوم وحشی رام بشن و شیعه بشن، باعث شیعه شدنشون این دو بزرگوار شدن، حاجی نصیرالدین طوسی و شاگردش علامه هلی. آدم بسیار پرکاری بود، کتاب‌های خیلی زیاد تو فلسفه، تو ریاضیات، تو نجوم، این رصدخانه مراغه که هنوز هم آثارش هست، خب این کار ایشون بود دیگه که رصد میکرد ستارگان رو، یعنی منجم بود، ریاضیدان بود، کتابهاش تو ریاضی الان هست، فیلسوف برجسته‌ای بود، ایشون فقیه بود که آنچنان که با فقیه زمانش محقق هلی یه بحث فقهی کرد فتوای او رو عوض کرد، یعنی به او فهمون که اشتباه فتوات، فتواشو عوض کرد، خب این قدرت علمیش. طبیب بود که قطب الدین شیرازی که طبیب اون زمان بود بگو با مشکلات طبیمون رو میریم از خواجه نصیرالدین طوسی میپرسیم. خواجه نصیر تو بین علمای شیعه معروف به استاد البشر هست، استاد البشر. این بزرگوار با این همه مشغله و کار، سیاستمدارم بود، وزیر بود دیگه، روزانه 15 جزء قرآن میخوند، روزی 15 جزء قرآن میخوند. حالا ما میگیم ما وقت نداریم، من چرا جای دور برم؟ خدا خدا رحمت کنه امام رو، حضرت امام، امام راحل، این که دیگه جلو چشممون بود. این 10 سال آخر عمرش که تو ایران بود، پیرمرد دیگه 70 خورده ای سال تا 80 خورده ای سال که آخر عمرش بود، این 10 سال انقلاب هم شده بود، اول انقلاب، با آشوبهایی که اول انقلاب بود که دوستان و بزرگوارانی که سنشون بیشتر هست، اطراف ایران چه خبر بود؟ کردستان، گنبد، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هر کدوم آشوب بود. و بعدش هم جنگ 8 سال. ایشون استفتاءاتی هم که براش می اومد باید سوالات فقهی رو جواب میداد. با همه این مشغله ها روزانه 2 تا 3 جزء قرآن، روزهای معمولی، ماه مبارک رمضان 6 تا 7 جزء قرآن هر روز میخوند. روزی 6 تا 7 جزء قرآن میخوند. و ما میگیم وقت نداریم. وقت داریم، حال نداریم. یه مقدار وقت بگذاریم. و حقیقتا برکت تو زندگیمون میاد. پیغمبر اکرم فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تجعلوها قبورا کما فعلت اليهود و النصارى. خونه هاتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید، تاریک نذارید باشه آنچنان که یهود و نصارا کردن. یهود و نصارا چه کار کردن؟ پیغمبر خودش فرمود، فرمود که عباداتشون رو میرفتن تو کلیساها و کنیساها انجام میدادن. سلو فلکنائس والبیع، میرفتن تو معابد عمومی انجام میدادن و اتلو بیوتهم، خونه هاشون رو خالی میگذاشتن، یعنی تو خونه ها عبادت نمیکردن. پیغمبر فرمود مبادا شما اینجوری باشید، تو خونه هاتون هم عبادت کنید، قرآن بخونید، صداتون رو بلند کنید، صداتون رو بلند کنید. فان البيت اذا كثر فيه تلاوه القران، خونه ای که تلاوت قرآن توش زیاد باشه، این خونه کسر برکته، برکتش زیاد میشه، برکتش زیاد میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خونه ای که توش قرآن خونده بشه، تحذره الملائکه، ملائکه توش حاضر میشن، و تحجره الشیاطین، شیاطین ازش میرن بیرون. الان متاسفانه رد پای شیطان تو خونه ها هست، واقعیتی است. خیلی معذرت میخوام ازتون، خیلی عذر میخوام تو این مجلس مقدس. نزدیک 400 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت هست. آمار نداره، کسی که نشسته بشماره، آمار دقیق نداره، تخمینیه. 400 میلیون سایت مبتذل، 20,000 شبکه ماهواره‌ای تو جهان که تو ایران ما 3 تا 4,000 تاش گرفته میشه. 30 تا شبکه سالم توش نیست. 30 تا شبکه سالم که با خانواده شما بتونید بشینید نگاه بکنید توش نیست. خب اینا الان تو دست و پاست، اینا تو خونه هاست، کنار پدر و مادرها، اینا داره بچه ها رو تربیت میکنه، رقبای تربیتی بچه پدر و مادرها ایناست. خب حالا شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که میتونه آثار مخرب اینها رو دفع بکنه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو خونتون قرآن بخونید. خونه ای که توش قرآن خونده میشه، تحذره الملائکه و تحجره الشیاطین. اینو از امیر علیه السلام بفرمایید. سعی بکنیم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اونایی که براشون امکان پذیر هست، میتونن تو خونه هاشون گاهی موقع مجالسی بگیرن، مجلس روزه بگیرن، مجلس ختم قرآنی، مجلس حدیث کسایی، مجلس دعای، مجلس بگیرید. این مجالس نه مجالس پر هزینه ها، نه 20 نفر رو آدم همسایه رفیقی چیزی دعوت بکنه، یه چایی بده، یه چایی فقط بده، یه مجلس کم خرج و کم هزینه. امام صادق علیه السلام خونش روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه امام صادق رو خون، همه گریه کردن. وقتی روزه تموم شد، امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن تو مجلس از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. این نه اینکه فکر بکنید فقط مال خونه امام صادقه، هر خونه‌ای که ذکر اهل بیت باشه، هر جایی که ذکر اهل بیت باشه، ملائکه حضور پیدا میکنن. و تو روایت داره فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد یه دسته میره، یه دسته میاد یه دسته میره. بعضی از ملائکه که دیر میرسن، تو اونجایی که ذکر اهل بیت گفته شده، خودشونو به در و دیوار مجلس میمالن که متبرک بشن. خب حالا شما نگاه کنید، اگر تو یه خونه این اتفاق بیفته، این موجودات پاک بیان پایین و دعا بکنن برای اهل اون خونه، این چقدر اثر داره، این چقدر اثر داره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این بزرگوار، خونه یکی از رفقاش رفته بود، تا نشست گفت خونه چرا انقدر تاریکه، گفت خونه چرا انقدر تاریکه، تو خونه یه مجلس بذار، یه حدیث کسا بذار، بذار ملائکه بیان پایین، بذار رحمت بیاد، بذار رحمت بیاد. در هر حال انس با قرآن یکی از عوامل عاقبت به خیری هست. سعی بکنیم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ببینید گاهی موقع ها ما ها میایم تو هیئت سینه زنی میکنیم، تا نصف شب هم سینه زنی میکنیم، خیلی هم خوبه، کسی نگفته این کار رو نکنه آدم، ولی همه اینها به خاطر این هستش که آدم با خدا مرتبط بشه، همه اینا به خاطر این هستش که معیارهای الهی رو بگیره. خب قرآن سرچشمه است، اونجایی است که این معیارها رو میده. من هیئتی که 30 سال 40 سال میرم هیئت، هنوز ذائقم، هنوز مزه دهنم اینجوری هستش که خوشم نمیاد که مثلا به قرآن مراجعه کنم، یه نقصیست و من یه جای کار رو دارم لنگ میزنم. آخه چطور میشه آدم 40 سال بیاد سینه بزنه بر اهل بیت، هنوز دوست نداشته باشه بره مراجعه بکنه ببینه امیرالمومنین چی میگه، سینه برای امیرالمومنین میخواد بزنه ولی حضرت امیر چی میخواد بگه اصلا دنبال نمیکنه. خیلی بجاست که ولو با یه شیب ملایم، ولو کم، روزی نیم ساعت، حتی کمتر از این، روزی نیم ساعت آدم برداره یه تفسیر بسیار ساده و روان، مثل تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی، خیلی تفسیر ساده ای، از اول قرآن روزی نیم ساعت، بیشترم نمیخواد از اول تفسیر برداره بخونه، روزی نیم ساعت ممکنه 5 صفحه بیشتر نباشه، همون کافی. بعد از 1-2 سال شما می‌بینید 1 دور تفسیر قرآن رو خوندید و فهم قرآن خیلی ارزشمنده. این کار رو آدم انجام بده. من یه نکته عرض بکنم خدمتتون در رابطه قرآن. ببینید یه نکته بسیار مهمی راجع به قرآن هست و اون این که قرآن اگر قرار باشه کسی رو راه بده به ساحت مقدس خودش، راه بده، اذن دخول داره، اجازه باید بگیری که وارد بشی. قرآن هر کسی رو راه نمیده. باید آدم همون جور که وقتی به محضر معصومین میره، آدم حرم معصومین میره، اذن دخول داره، قرآن هم مثل عطرت اذن دخول داره. شما وقتی حرم معصومین میرید، حالا الان که نصیب ما نمیشه خونه معصومین بریم چون زمان حضور اهل بیت نیست، ولی چه اون زمانی که بعضی خونه اهل بیت میرفتن زمان حضور خودشون در صدر اسلام، چه الان وقتی حرمهای معصومین شما میخواید برید، همه تون میدونید یه آدابی داره تا راتون بدن، تا یه چیزی گیرتون بیاد، یه چیزی نصیبتون بشه. بله آدم میتونه جو سرشو بندازه پایین بره حرم امام رضا، اما معلوم نیست چیزی گیرش بیاد. اگه میخواد چیزی گیرش بیاد یه آداب داره، هم آداب ظاهری داره هم آداب باطنی. ادب ظاهریش همتون میدونید که آدم با وضو باشه، به هر حال اگر خدا کنه، حالا فرض کنید به عنوان مثال اگر احتیاج به غسل داره غسل بکنه، با طهارت باشه. ابو بصیر از شاگردان امام صادق میگه من صبح از خونه اومدم بیرون جنب بودم، احتیاج داشتم برم غسل بکنم، میگه وقتی اومدم دیدم چند تا از شاگردای امام صادق دارن تو کوچه میان، ازشون سوال کردم کجا دارید میرید، گفتم میریم خونه امام صادق علیه السلام، به ما وقت داده میریم خدمت آقا استفاده کنیم. ابو بصیر میگه من گفتم منم میام، حالا بعدم میرم غسل میکنم، حیفم اومد که حالا که یه وقتی هست برای دیدن امام. من میگه وقتی رفتیم وارد خونه امام صادق علیه السلام که شدیم، حضرت تا من رو دید به من فرمود که یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا يدخلها الجنب، مگه نمیدونی خونه انبیا و اولاد انبیا آدم جنوب نباید وارد بشه، برو غسل کن، برو بعدن بیا. چطور این ادب رو آدم باید داشته باشه که این آلودگی رو تو اون خونه وارد نکنه. خونه امام صادق و حرمهای اهل بیت که جای خود داره، تو مجلس روزه آیت الله میلانی استاد مقام معظم رهبری تو مشهد یه مجلس روزه داشت خونشون، ایشون فوق‌العاده بود آیت میلانی، واقعا فوق‌العاده بود. بعضی از کسانی که سید بودن و به ایشون هم نگفته بودن که مثلا ما سیدیم، خود آقا وقتی او رو میدید تشخیص میداد، میگفت نور سادات یه نور دیگری است. یه آدم عجیبی بود ایشون. ایشون یه مرتبه تو مجلس روزش یه آقای جنوب بود، غسل نکرده وارد مجلس روزه امام حسین شد، آقای میلانی آهسته نزدیکش نشسته بود، آهسته بهش گفت فلانی تو مجلس روزه سید الشهدا اینجوری وارد نمیشن، تو حرم معصومین، خونه های معصومین یه آدابی داره، آدم باید پاک باشه، طاهر باشه، لباس تمیز بپوشه، معطر باشه وقتی وارد میشه. مرحوم علامه مجلسی میگه موقعی وارد حرم معصومین میشید بشید که دلتون شکسته باشه، اشکتون جاری بشه، اذن دخول معصوم اینه، اون کسی که دلش شکسته باشه و اشکش جاری باشه معلوم که راش دادن. واسه همین هم اونایی که اهل بودن اگه میدیدن دلشون سنگین حال ندارن وارده حالا هر حرمی بشن، یه گوشه میشستن انقدر صلوات هدیه میکردن هدیه میکردن که دل بشکنه، بعد وارد میشدن. تو حرم معصومین که آدم وارد میشه مراقب باشه، بعضی از اوقات خدا میدونه آدم تو اون حرم هم هست نمیتونه خیلی به کسی بگه. من هم تازگی بودم دیدم دو سه نفر تو حرم بلند بلند بخند، همون کنار نزدیک زری با هم دیگه بخند و عکس میندازن و عکس سلفی پشت به زریه امام رضا. بابا امام معصوم اینجا تشریف داره، ما که حرم امام رضا رو فقط اون در و دیوار که نمیدونیم، امام اونجا حضور داره. شما وقتی وارد میشید مگه نمیگید اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، شهادت میدم شما منو میبینی جواب سلام منو میدی. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، وقتی وارد شاگرداشون الان هستن میگفتم ما با آیت بهاءالدینی میرفتیم مشهد شاید 5 دقیقه 10 دقیقه آقا بیشتر تو حرم نمیمون، 5 دقیقه ده خیلی کوتاه تو حرم میموند و میرفت. ما تعجب میکردیم که آدم به این به هر حال با معرفتی چرا کم معطل میشه تو حرم امام رضا. یه ازشون سوال کردیم که آقا کم شما، چون میفرمودن که من وارد حرم امام رضا شدم سلام کردم آقا جواب سلام منو داد، امام رضا علیه السلام جواب سلامم رو گرفتم، دیگه در حد یه زیارتنامه کوتاهی دیگه مزاحم بقیه نمیشم، شلوغ حرم میرم جواب سلام میگرفت. خب اون وقت حالا توی همچین جایی پشت به امام رضا آدم وایسه مثلا بخواد عکس سلفی بگیره از خودش، یا مثلا با یه نفر دیگه بلند بلند حرف بزنه در حضور امام، اینا ادب محضر امام رو باید حفظ کرد تا آدم چیزی گیرش بیاد. اینا آداب ظاهری زیارت معصوم و ورود به محضر معصومه. ادب باطنیش هم عارفاً به حق معرفت داشتن به اونها هست. خب همونجور که وارد شدن به حرم معصومین اجازه میخواد تا چیزی گیر آدم بیاد، ورود به محضر قرآن هم اذن دخول داره، او هم باید به آدم اجازه بدن تا آدم چیزی گیرش بیاد از قرآن. نگید که حاج آقا خب چیزی نیست، ما باز میکنیم قرآن رو خب چیزی گیرمون میاد دیگه. عزیز من اینه که بهش نمیگن چیز گیر اومدن، استفاده از قرآن که فقط این نیست که آدم معانی تحت اللفظیشو بفهمه، این که اگه باشه خب یه کافرم باشه لای قرآن رو باز بکنه، قرآن صفحه سفید که نداره که، یه کافرم باشه خب میتونه بفهمه. اینو بهش میگن استفاده از قرآن، که الان این کافر مثلا داره استفاده از قرآن میکنه. استفاده قرآن یعنی از نورانیت، از هدایت، از شفای قرآن، از اون آثاری که رو دلت میگذاره از او بهره ببری. او یه شرایطی داره که بهت اجازه بده که وارد قرآن بشی، شرایطی داره، هم شرایط ظاهری داره، اینکه آدم وقتی قرآن میخواد بخونه با وضو باشه، رو به قبله باشه، قرآن رو که میخواد بخونه رو دستش بگیره، رو زمین نگذاره، این بیادبیه، رو زمین که جای پا هست قرآن رو آدم بگذاره، قرآن رو دستش بگذاره. تو این جهت اونایی که مشرف شدید مکه یا مدینه، اونجا شاید دیدید تو مسجد الحرام یا مسجد النبی اگر قرآن رو زمین بگذارید اون کسانی که اونجا هستن خیلی ناراحت میشن. حالا بعضی از همون به هر حال نگهبانای اونجا و بعضی از شرطه‌های اونجا خیلی ناراحت میشن. تو این جهت باید گفت که حق با اوناست، یعنی نباید قرآن رو زمین آدم بگذاره. نمیخوام بگم حرامه، ولی به هر حال بی احترامیه. درسته که اون کسی که رو زمین میگذاره قصد بی حرمتی نداره، ولی باید حواسش جمع باشه. اینجا جای پایه، قرآن رو آدم رو دستش نگه میداره یا رو رحل میگذاره، تموم که شد بلند میشه بذاره سر جاش. یکی از علمای بزرگوار در قم، من اسمشو بیارم خیلیاتون میشناسید، ایشون میگفت ما مشهد با چند تا از رفقا خدمت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رسیدیم. من خدمت ایشون خیلی رسیده بودم، فوق العاده بود ایشون. گفت خدمت آقا رسیدیم خونش، آقای میرزا جواد آقای تهرانی میگفت نشسته بود یه گوشه‌ای داشت قرآن میخون. ما وقتی وارد شدیم آقا چون پای قرآن نشسته بود اصلا بلند نشد جلو پای ماها، و حال که میرزا جوادای تهرانی همه میشناختنش، یه بچه میومد پیشش تمام قامت به احترام بلند میشد، بسیار متواضع بود. اما اینجا چون پای قرآن نشسته بود وقتی ما وارد خونه شدیم بلند نشد، فقط جواب سلام واجب ما رو داد، ما هم رفتیم یه گوشه نشستیم. آقا قرآنش که تمام شد به هم گذاشت، بوسید، به بچهش گفتش که بیا این قرآن رو بگی. قرآن رو بلند شد، دو دستی با احترام به بچهش داد، یه چند قدم هم به بدرقه قرآن، دنبال قرآن رفت، بعد اومد نشست پیش ماها و شروع کرد مطالب عرشی گفتن. ادب قرآن رو به ما یاد داد، ادب قرآن رو به ما یاد داد. قرآن یه آداب ظاهری داره که آدم باید این رعایت بکنه و الا چیزی گیرش نمیاد. طرف به امام صادق گفتش که آقا ما تربت جدت سید الشهدا رو خوردیم شفا پیدا نکردیم. مگه نمیگی تربت شفاست؟ ما تربت رو خوردیم شفا پیدا نکردیم. امام صادق فرمود شما تربت رو تو خورجین مرکبت نگه میداری، ادب نداری، خورجین و تربت رو هر جایی نمیذارن. وقت میخوای تربت شفا بهت بده، تو ادب او رو رعایت بکن تا او هم تو رو رعایت بکنه، یه چیزی بهت بده. اینا شرایط ظاهری استفاده از قرآنه، اما مهمترین شرط بهرمند شدن از قرآن و اذن دخول به ساحت مقدس قرآن، مهمترین شرطش اینه که آدم محرم اهل بیت باشه. کسی میتونه از قرآن چیزی بگیره که با اهل بیت مأنوس باشه، و الا کسی اگر با اهل بیت مأنوس نباشه از قرآن هم هیچ استفاده، هیچ بهره‌ای نمیتونه ببره. امام صادق و ابو حنیفه که در کوفه تفسیر قرآن میگفت، خوب عنایت بفرمایید، امام صادق به ابو حنیفه ای که در کوفه تفسیر قرآن میگفت فرمود یک حرف قرآن را نفهمیدی، ما ورثک من کتاب الله حرفا. وای که تفسیر میگفت، حضرت فرمود یک حرف قرآن را نفهمیدی، اونی که تو میفهمی قرآن نیست، قرآن اینجاست. اون کسی میتونه از قرآن بهره مند بشه که با اهل بیت مرتبط باشه. این رو تو خود قرآن ببینید، این اگه میخواید بدونید سندش کجاست، سند این حرف کجاست، تو خود قرآن سوره عنکبوت آیه 49 ببینید، خدا میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیات آشکار و بیان است تو سینه اهل علم، تو سینه اون کسانی که خدا بهشون علم الکتاب داده. امام باقر فرمود ما اهل علمیم، اون علم الکتاب پیش ماست. خب ببینید خود قرآن میگه حقیقت قرآن تو سینه اهل علمه، نه تو بین این دو جلد، این که دسته تو اونجاست. کسی که با اهل بیت مرتبط باشه میتونه از قرآن استفاده بکنه. بخالا شما نگاه بکنید، اون کسی که گفت حسبنا کتاب الله و گفت ما دیگه احتیاج نداریم به عترت، احتیاج نداریم به پیغمبر، احتیاج نداریم به اهل بیت که بیان برای ما قرآن رو تفسیر بکنن، میدونید دیگه کی گفته بود دیگه؟ اون کسی که گفت حسبنا کتاب الله، قرآن رو از اهل بیت جدا کرد، در واقع داره ضربه به خود قرآن میزنه. چون اگه قرآن از اهل بیت جدا بشه، از قرآن هم کسی نمیتونه بهره ببره. اون میفهمید چی داره میگه. گفت ما قرآن بسمونه، حسبنا کتاب الله. ما چی کار داریم به معصوم و امام این حرفا؟ این حرف رو زد. به ظاهر خیلی مقدسگیری و دفاع از قرآنه، ولی در واقع ضربه زدن به خود قرآنه. چون قرآن از اهل بیت که جدا بشه، از قرآن هم نمیشه چیز فهمید. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این رو میفهمید، حالا خیلی چیزها بود، ولی این انحراف بزرگ رو میفهمید که دارن قرآن رو از عترت جدا میکنن. و اگه قرآن از عترت جدا بشه، خود قرآن هم از خاصیت بیفته، خود قرآن هم از خاصیت بیفته، هیچ بهره دیگه نمیده، هیچ هدایتی، هیچ نورانیتی، هیچ شفایی دیگه به دلها نمیده. از این جهت بود که با تمام وجود در مقابل این انحراف ایستاد و البته به قیمت سنگین براش تمام شد. اهل بیت انحرافاتی رو که در مقابلشون ایستادن انحرافات بزرگی بودن. طبیعیه که حضرت زهرا که هر جای خودشو خرج نمیکنه، که امام حسین که هر جای خودشو خرج نمیکنه، که جایی میان که تمام دین داره از بین میره. و واقعا هم همینجور بود. وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها توی همچین انحراف بزرگی به میدان آمد. و خب طبیعیه که اون نانجیب ها، اون اذیت ها و بلاها رو هم سرش آوردن. السلام علیک یا ممتحنه، سلام بر کسی که امتحان پس دادی. امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، امتحان سنگین رو پس دادی. اهل بیت تا وقتی پیغمبر زنده بود خوش بودن، حامی بزرگشون پیغمبر بود، تا وقتی پیغمبر زنده بود خوش بودن، شما خونه حضرت زهرا امیرالمومنین رو ببینید، بسیار خونه با نشاطی است. برخلاف اون چیزی که بعضیا فکر میکنن هر موقع اسم حضرت زهرا، نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، هر موقع اسم حضرت زهرا میاد فکر میکنن مثلا یه کسی بوده اخمو بوده همیشه گریه میکرده گوشه. بابا تو این 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیغمبر که حضرت زهرا مجروح بود، این سختی رو داشت، گوشه اتاق بود، نشسته نمازاشو میخوند، گریه میکرد برای پدر بزرگوارش، ولی تو کل عمرش بسیار با نشاط بود. امیرالمومنین فرمود من هر موقع وارد خونه میشدم زهرا بود که ینکشف عن الهموم والاحزان، هم و غم رو از دل من میبرد. معلومه که با تبسم و خنده میومد به استقبال امیرالمومنین. تو این خونه همه با هم صمیمی بودن، به هم احترام میگذاشتن. هر موقع به بچه هاشون رو میخواستن صدا بزنن، امام حسن رو میخواستن صدا بزنن یا ابا محمد، امام حسین رو میخواستن صدا بزنن یا ابا عبدالله، با احترام صدا میزدن. خود حضرت زهرا امیرالمومنین هم هر موقع هم دیگر رو میخواستن صدا بزنن با احترام، همه به هم احترام، در این حال صمیمی، در این حال با هم رفیق. گاهی موقع ها حضرت زهرا بین بچه هاش مسابقه میگذاشت، مسابقه خط. امام حسن و امام حسین 5-6 سالشون بود، مسابقه خط. بعد میگفت مثلا به جدتون نشون بدید که کدومتون بهتره خطتون. گاهی موقع شاید این رو حتما شنیدید، من چون تو روایت هست دارم میگم، مسابقه کشتی بینشون، بین امام حسن و امام حسین انداخته بود. این دوتا با هم کشتی میگرفتن، پیغمبر تو وسط کشتی میگفت حیا حسن، حیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. حضرت زهرا میگفت که بابا حسین کوچیکتره، او رو تشویقش نمیکنید. پیغمبر فرمود که زهرا جان، ملائکه اون طرف وایسادن میگن حیا حسین، حیا حسین، من حسن رو تشویق میکنم. امام حسن تو روایت داره که 5 سالش بود، میرفت مسجد، وقتی پیغمبر سخنرانی میکرد تمام سخنرانی پیغمبر رو حفظ میکرد، میومد تو خونه برای مادرش میگفت. نگید که حالا 5 سال جوری. حضرت زینب تو نقل روایت هست، خطبه فدکیه حضرت زهرا رو که اگه شما الان خطبه فدکیه رو ببینید تو صفحات کتاب یه چیزی بوده 10 صفحه میشه. حضرت زینب 5 سالش بیشتر نبود، خطبه فدکیه حضرت زهرا رو حضرت زینب نقل کرده برای دیگران که ابن عباس میگه حدثتنا عقیلتنا زینب، زینب برای من نقل کرد. 5 ساله تمام سخنرانی مادرش رو گرفت اومد نقل کرد. حالا امام حسن و امام حسین که مقامشون بالاتر هم بود، سخنرانی پیغمبر رو گوش میکرد، میدوید میومد خونه، میگو مادر جان جدم تو مسجد سخنرانی کرد. حضرت زهرا میگو خب میتونی برای من بگی؟ امام حسن میگفت بله. روی بلندی مینشست که مثلا منبر اینجا، بعد شروع میکرد مثلا بسم الله الرحمن الرحیم خطبه پیغمبر رو میگو. شب که امیرالمومنین میومد خونه، حضرت زهرا میگفت که آقا پدر بزرگوارم تو مسجد اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، اینا رو گفت. امیرالمومنین گفت خانم شما که نبودی، از کجا میدونی؟ حضرت زهرا گفت حسن میاد اینا رو برای من میگه. امیرالمومنین خیلی دوست داشت که این شیرین زبانی امام حسن رو یه مرتبه بشنوه. یه مرتبه سخنرانی پیغمبر تو مسجد که تمام شد، از یه راه دیگری سری اومد خونه، رفت پشت یه دری، پرده چیزی پنهان شد. امام حسن طبق هر شب دوید اومد تو، گفت مادر جدم سخنرانی کرد. حضرت زهرا گفت خب بگو برا من. باز روی بلندی نشست، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم خطبه پیغمبر رو خوندن. وسطش 2-3 مرتبه زبونش گیر کرد، لکنت زبون گرفت. گفت مادر جان کل لسانی لعل سیدن یرانی، زبونم گیر کرد، یه بزرگی داره منو میبینه، یه بزرگی داره منو میبینه. امیرالمومنین پشت پرده اومد بغلش کرد، غرق بوسش کرد. اینها خوش بودن تا وقتی پیغمبر بود، فقیرانه زندگی میکردن ولی خوش بودن. اما با رفتن پیغمبر بود که غربت اومد تو این خونه، مظلومیت اومد تو این خونه. با رفتن پیغمبر بود که این بزرگواران هر کدومشون مظلوم شدن. شاید چند روز بعد از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشته بود که اون قضایای در خون حضرت زهرا اتفاق افتاد که همتون تو روزه ها شنیدید. من نمیخوام الان اون رو بگم. وقتی که اومدن اون نانجیبا 40 نامرد ریختن تو و به هر حال بعضیاشون به در لگد میزدن و حضرت زهرا افتاد، حضرت زهرا افتاد، امیرالمومنین رو کشیدنش بردنش سمت مسجد. توی نقلی داره که دستاشو بستن، توی نقلی ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه میگه عمامه حضرت دور گردنش پیچیدن بردنش، مردم هم وایساده بودن تماشا میکردن. حضرت زهرا وقتی به هوش اومد سوال کرد که امیرالمومنین کو؟ گفتن خانم ایشون رو بردنش مسجد. حضرت بلند شد یه چند لحظه، حالا با اون وضعیت تعبیر روایت اینه، لاست خمارها، پوشیه زدن، وشتملت به جلبابها، چادر سر کردن، دست امام حسن و امام حسین رو هم گرفتن، تو جمع زنان بنی هاشم رفتن مسجد. وقتی رفتن مسجد با یه صحنه مواجه شد حضرت زهرا، و اون اینکه دید امیرالمومنین رو تو پله اول مسجد، منبر رو پله اول نشوندن، یه کسی بالا سرش با شمشیر که اگه بیعت نکرد این شمشیر فرود بیاد. تو این موقع حضرت زهرا رسید، تا رسید دستشو بلند کرد، گفت دست از پسر عمم بردارید و الا نفرینتون میکنم، یک نفرتون سالم نخواهید ماند. سلمان قسم میخوره میگه به خدا قسم میدیدم که ستونهای مسجد و پایه‌هاش داره میلرزه. امیرالمومنین به من اشاره کرد که سلمان خانم رو دریاب. من سری رفتم دم در مسجد، گفتم خانم پدر شما پیغمبر رحمت بود، برای نفرین نیومده بود، شما نفرین نکنید. حضرت زهرا گفت ببین با علی با امیرالمومنین چه میکنه. سلمان گفتش که خانم خود امیرالمومنین منو فرستاده خدمت شما که نفرین نکنی. تا اینو شنید از زهرا فرمود چشم چشم، دستش آورد پایین. یه چند لحظه گذشت، شمشیر رو از رو سر امیرالمومنین برداشتن، ترسیدن. تا وقتی حضرت زهرا زنده بود دیگه نیومدن به امیرالمومنین، ازش بیعت اجباری نگرفتن. تا وقتی حضرت زهرا زنده بود جرأت دیگه نکردن. امیرالمومنین تو نقل داره که از در مسجد که اومد پایین سرش پایین بود. من نمیدونم چرا، تو روایت هم نگفته شده، فقط سرش پایین بود. شاید حضرت زهرا رو دید شرمنده شد که با این وضع خانم حضرت زهرا اومده، ولی من نتونستم کاری بکنم. سرش تا حضرت زهرا این صحنه رو دید، این چهره مظلوم سرش پایین بود، گفت یا ابوالحسن روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالوغا، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، جانم فدای تو، من سپر بلای تو، تو خوشی و ناخوشی با تو همراهم، من با تو هستم. یه جمله ختم مصیبتم، زهرا جان یه شمشیر بالا سر امیرالمومنین دیدی؟ فرودم نیومده بود، اصلا فرود نیومد، اما دخترت رو تل زینبیه دید خنجر کشیده میشه. این شعرهای جودی خراسانی رو دارید همتون؟ همتون بلدید اون شعرهای جودی خراسانی؟ آنگه بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیه دل، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشید، او خنجر از کین من ناله از دل، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. این زبان حال زینبش هست. خدایا با آبروی زهرای مرضیه و دخترش زینب کبرا و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات.